زد به دل قبار و مه زد.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. فردا اولین روز ماه مبارک رمضان در ایران و برخی از کشورهای اسلامی است. طبق اعلام دفتر رهبر معظم انقلاب، هلال ماه رمضان غروب دیروز در افق ایران دیده نشد و امروز 30 شعبان و فردا اول رمضان است. پاکستان، لبنان و عراق هم اعلام کردند یک شنبه روز اول ماه رمضان است. در همین ارتباط دفتر حضرت آیت الله سیستانی در نجف اشرف اعلام کرد به علت مشاهده نشدن هلال ماه، امروز آخر شعبان و روز یک شنبه 12 اسفند آغاز ماه مبارک رمضان 1446 می باشد. هلال ماه مبارک رمضان امشب در کشور قابل مشاهده است. حجت الاسلام موحد نژاد، عضو ستاد استقلال دفتر رهبر معظم انقلاب، با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت مردم تهران و دیگر شهرهای کشور در صورت صاف بودن هوا می توانند به مدت 1 ساعت و 45 دقیقه هلال ماه رمضان را در آسمان مشاهده کنند.
برنامه گفتگوی ویژه خبری جمعه شب شبکه خبر حال و هوایی رمضانی داشت. حجت الاسلام و المسلمین علیرضا موحد نژاد، عضو ستاد استقلال دفتر رهبر انقلاب، می گوید
خب این طبیعیه که اختلاف به وجود میاد در عملا اعلام اول ماه.
عضو ستاد استقلال دفتر رهبر انقلاب با اشاره به اعزام حدود 100 گروه رصد به مناطق مختلف کشور گفت علاوه بر گزارش‌های میدانی گروه‌ها، شواهد علمی هم حاکی از آن است که در ایران هلال ماه رمضان در غروب جمعه شب قابل رؤیت نبود.
در واقع این استقلال و این گروه‌های مختلف این اطمینان رو میتونه به وجود بیاره. بله، یعنی طبعاً چون فقها می‌فرما اطمینان لازم هست، خب این رو اطمینان یه امر قلبیه.
بله.
ممکنه برای این نفر اطمینان پیدا نشه، ولی وقتی گزارش ها مثلا فرض کنید 100 تا گروه رفتن هیچ کس هلال رو ندیده با همه دقتایی که شده.
آقای بوژمهرانی، عضو دیگر ستاد استقلال دفتر رهبری، گزارشی از رصدهای میدانی ارائه کرد. آقای بوژمهرانی، عضو ستاد استقلال دفتر رهبر انقلاب، میگوید
با چند دستگاه تلسکوپ و دوربین های دوچشمی خیلی قدرتمند در یک شرایط آب و هوایی بسیار استثنایی و تمیز اقدام کردیم برای رؤیت هلال و تلاش کردیم، منتها موفق به رؤیت نشدیم.
امیر حاتمی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
دهه تکریم مساجد در آستانه ماه مبارک رمضان به پایان رسید. حالا مؤمنانی که خانه خدا و خانه دلشان را از زنگارها پاک کردند، برای آمدن بهار قرآن لحظه شماری می کنند.
امروز آخرین روز از دهه قباررویی مساجد است.
با توجه به اینکه در آستانه ماه مبارک رمضان قرار داریم، یکی از وظایفمون هم حفظ مساجد، اومدیم با کمک خدام همکاری کنیم در قباررویی مساجد، ما هم شریک باشیم در این امر.
دارم گرد و غبار قرآن رو میگیرم.
ما به پیشواز ماه مبارک رمضان میریم،
قباررویی میکنیم که انشالله در این ماه بتونیم خودمونم تطهیر کنیم.
ما این توفیق رو برای خودمون حاصل میکنیم که بیاییم این مکان رو زیباتر کنیم که جلوه و جلوه اون باعث معنویت و حضور همه روزداران و نمازگزار بشه.
ما امروز با دوستانمون اومدیم یک سم از قباررویی مسجد معلمون داشته باشیم.
ما اومدیم که امروز مسجد معلمون رو آمادش کنیم برای شروع شدن ماه رمضان.
اللهم رب شهر رمضان.
آنها با قباررویی و اطرافشانی مساجد میخواهند در ماه مبارک رمضان غبار از دل بزدایند.
در این ماه استغفار و مغفرت و مهمانی پروردگار تأخیراتی بتونیم در اخلاق ما، در آداب ما، در معاشرت ما، در اعمال ما بتونیم انجام بدیم.
ماه مغفرت و بخشش.
علاوه بر قباروبی مسجد، مهمتر از آن اینی که دلها و روحهای من را قباروبی کنیم که وارد ماه مبارک رمضان بشیم.
و سلام بر رمضان، روز و شبهایی که انسان میهمان خالق است.
این مهمونی مهمونی خالصانه است، این مهمونی خداه، این مهمونی از ته قلب
دوستی خدا. بریم عبادت کنیم، روزه بگیریم، دل مردم نشکنیم.
همه مردم باید دلاشون خالص باشه، هوای همدیگر داشته باشم.
از همه بهتر اونه که ما متوجه بشیم که توی این ماه رمضان کیا گرفتارن، کیا دستشون تنگه.
ادامه خبرها. حضور نماینده رهبر معظم انقلاب در منزل فرماندهان شهید حزب الله، حجت الاسلام و المسلمین اختری نماینده مقام معظم رهبری در منزل خانواده های فرماندهان شهید حزب الله لبنان در بیروت حضور یافت و با ابلاغ سلام، تبریک و تسلیت رهبر انقلاب یک جلد کلام الله مجید از سوی حضرت آیت الله خامنه ای به خانواده های شهیدان اهدا کرد. در این دیدارها خانواده های معظم شهدا نیز در سخنانی ضمن قدردانی و تشکر از رهبر معظم انقلاب بر ایستادگی در مسیر افتخارآمیز شهدا و ادامه مسیر پرقدرت فرماندهان شهید حزب الله تا رسیدن به سرمنزل مقصود و نابودی رژیم صهیونی تأکید کردند. اما دو خبر از سازمان اوقاف و امور خیریه. همزمان با نخستین روز ماه مبارک رمضان، اهدای بسته‌های معیشتی به نیازمندان اطراف بقای متبرکه آغاز خواهد شد. حجت الاسلام سید محمد کاظم موسوی متقی، مدیر کل امور اجتماعی و مشارکت‌های مردمی سازمان اوقاف و امور خیریه گفت:
آخرین رزمایش ما که در 12 اسفند امسال مقارن با روز اول ماه مبارک رمضان است، این در واقع موضوع اصلیشون تأمین بسته های معیشتی و غلابی که برای شب عید مورد نیاز خانواده های نیازمند هست. حالا بسته آجیلی باشه، بسته لباس نوعی باشه و بسته های معیشتی خانوار که بیشتر در ایام ماه مبارک رمضان هم مورد استفاده قرار میگیره و این عزیزان رو انشاءالله تأمین کنه حالا یه بخشی از نیازشون.
همچنین بقای متبرکه با طرح‌های ویژه میزبان زائران و مسافران می‌شوند. سخنگوی سازمان اوقاف امور خیریه گفت بیش از 2000 بقعه متبرکه در سراسر کشور در ماه مبارک رمضان و نوروز با برنامه‌های متنوعی میزبان زائران خواهند بود.
انشاءالله برای لیالی قدر با حضور خطبا و زاکرین اهل بیت علیهم السلام برنامه‌های ویژه‌ای رو ما بتونیم برگزار کنیم و همینطور لحظه تحویل سال که با توجه به این که در واقع روز 19 ماه مبارک رمضان هست، روز ضربت خوردن آقا امیرالمومنین علیه السلام، و لحظه تحویل سال هم بعد از نماز ظهر، بعد از نماز ظهر و عصر، پیش بینی این رو دوستان داشتن که در اون لحظه مناجات خوانی و برنامه‌های قرآنی و همینطور عرض ارادت به ساعت مقدس آقا امیرالمومنین علیه السلام در لحظه‌های آغاز سال انجام بگیره. قطعا مردم با شرکت در این برنامه ها بر شکوه و رونقش خواهند افزود. خب طبیعتا در ایام ماه مبارک رمضان و ایام نوروز امسال ما مسافرین نوروزی رو هم خواهیم داشت و با توجه به اینکه به هر حال مسافرین امکان روزه گرفتن ندارند، ولی سعی بر این شده که هم اون دوستان در فضای مناسبی بتونن استراحت کنن یا اسکان پیدا بکنن و هم که فضای روزداری حفظ بشه. افطاری بعد از نماز مغرب و عشا هم در امامزادگان عمدتا توسط بانیان خیر انجام میگیره.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیوی معارف هستید. از نتایج پژوهشی موج دوم نگرش زائران 40 رونمایی شد. پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های زائران حسینی گامی برای تقویت همبستگی امت واحده و تمدن نوین اسلامی است که با همت 110 پژوهشگر از 10 ملیت کلید خورد.
در میان موکب‌های 40 یک موکب با نگاهی متفاوت آمده بود. موکبی که خیلی عظیم زائران حسینی را از نگاه علمی بررسی کرده بود.
هدف کار علمی در مسیر اربعین هست.
این پژوهش علمی بهانه‌ای بود برای رونمایی از کتاب پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های زائران اربعین حسینی.
یه تکثر جدی داخل این جمعیت زائرین اربعین وجود داره. تو مؤلفه هایی که ما میسنجیم از جنس دینداری، از جنس نگرش به مهدویت، اینها رو وقتی نگاه میکنیم پتانسیل های جدی برای همبستگی بین این ملیت ها حتی در ابعاد کمی بینشون وجود داره.
در این پیمایش 110 پژوهشگر از 10 ملیت با همکاری دانشگاه‌های داخلی و بین‌المللی حضور زائران را مطالعه کردند.
پروژه‌ای که با همراهی دانشگاه‌ها اتفاق افتاد، واقعش اینه که ما قائل به این هستیم که لازمه در حوزه اربعین کار علمی جدی اتفاق بیفته.
کتاب این پژوهش در 800 صفحه در 4 زبان فارسی، عربی، انگلیسی و اردو منتشر شده است.
اربعین تحقق حضور امت اسلامی هست. امت اسلامی که عضویت اجتماعیش رو در فضای حمایت از حضرت سیدالشهدا به عنوان نماد عدالت، نماد مبارزه با ظلم صورت میگیره.
کتاب پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های زائران اربعین حسینی روایتگر دیدگاه‌ها و تجربیات زائرانی از ملیت‌های مختلفه که میتونه منبعی ارزشمند برای مطالعه کشورهای مختلف دنیا باشه. محمد الماسی، خبرگزاری صدا و سیما.
اختتامیه کنگره ملی شعر مکتب گمنامی در مشهد برگزار شد. دبیر اجرایی اختتامیه کنگره ملی شعر مکتب گمنامی گفت این کنگره فرهنگی و هنری با هدف شناسایی مفهوم امنیت و تقدیر از زحمات افراد گمنامی که در برقراری این مقوله مهم مؤثرند برگزار شده است. آقای قاسم‌پور افسود امسال بیش از 900 اثر به دبیرخانه کنگره ارسال شد و آثار برتر در بخش‌های مختلف شامل شعر کلاسیک، شعر نو، سپید و نیمایی و شعر کودک و نوجوان انتخاب شدند. با آخرین خبر این بخش، 27مین دوره جشن ازدواج دانشجویی با عنوان طرح ملی همسفر تا بهشت با حضور 440 زوج دانشجو در مشهد برگزار شد. این طرح را هر ساله نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها اجرا می کند.
عروس و دومادهایی هستن که همشون دانشجو هستن.
ازدواج رو به جوان ها سخت نگیرید. اگر دوتا قلب قرار به هم برسن زودتر فراهم.
تو خیابونای مشهد حرکت میکردن، مردم هم در این جشن سهیم بودن. زوجهای دانشجویی وقتی به ورودی حرم مطهر حضرت امام رضا رسیدن، دیگه دلهاشون رفت به سوی حرم.
ای صفای قلب زارم، هر چه دارم از تو دارم.
انشاءالله از زندگیمون از عزیزا شروع بکنیم و با عزیزا به پایان برسیم.
حتما باعث عشق و آرامش همیشگی میشه.
اول زندگیمون با امام رضا شروع بشه دیگه، تا آخرش دیگه خوشه.
در پایان به آگاهیتان میرسانم امروز شنبه 11 اسفند 1403 هجری شمسی برابر است با 30 شعبان 1446 هجری قمری و اول مارس 2025 میلادی. هنگام اذان ظهر به افق قم ساعت 12:19، غروب آفتاب ساعت 18:02 و زمان اذان مغرب به افق قم ساعت 18:20 خواهد بود. شنوندگان گرامی، در این لحظه به پایان بخش خبری 11 امروز شبکه رادیویی معارف رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
سپاس از همراهی شما با برنامه‌های رادیو معارف در روز شنبه 11 اسفند و 30 شعبان المعظم. در ادامه برنامه‌ها پارسایان رو تقدیمتون می‌کنیم. همراه می‌شیم با حجت الاسلام و المسلمین وحیدی و سیره و اخلاق علما.
برگشتگان کویت
پروای سر ندارد، سرگشتگان کویت پروای سر ندارد، آشفتگان مویت از خود خبر ندارد، آشفتگان مویت از خود خبر ندارد.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان، خدای متعال به حق آل الله ما رو جزء کسانی قرار بده که مثل حضرات معصومین علیهم صلوات الله و در مسیر اونها زندگی بکنیم. امام باقر علیه السلام فرمودند اگر کسی نسبت به یاری برادر مؤمنش بخل بورزه، یاری نکنه، میتونه یه کاری انجام بده، انجام نده. کسی نسبت به برداشتن باری از دوش برادر مؤمنش کمکاری بکنه، خدای متعال اون رو دچار یک گرفتاری میکنه که به کسی کمک کنه که در اون مسیر هیچ اجری بهش نمیدند. همون زحمتی که بنا بود برای یک مؤمنی بکشید، بار رو از دوش یک مؤمن و متقی برداری، همون زحمت رو برای یه فاجر بیدین لامذهبی مجبور میشی انجام بدی. خب تو این مسیر آدم قدم برداره که هم مالش رفته، هم توانش رفته و هم اجر الهی برای او قرار بدن. روایت دیگری از امام صادق علیه السلام هست. حضرت فرمودن اگر یکی از شیعیان ما اومد نزد شما، از شما یاری خواست، یه کمکی از شما خواست، اگه کوتاهی کردید و یاریش نکردید، خدای متعال گرفتارش میکنه. از وجود نازنین امام صادق علیه السلام نقل شده که کسانی که به شما مراجعه میکنن برای طلب کمک، اینها نعمتهایی هستند از سوی خدای متعال که به شما رو کردن. نکنه از این نعمت اظهار خستگی بکنی ما، که خدای متعال نعمتشو به کس دیگری میده. حواسمون باشه این مستمندانی که از سوی خدا پیش ما میان در واقع امانت دارانی هستند که اموال ما رو بگیرند و بعد از گردنه مرگ به ما تحویل بدند. چقدر زیباست این تعبیر از سوی امام معصوم علیه السلام. من وقتی صدقه میدم مثل این میمونه که اموال خودم رو سپردم به یک امینی که از این گردنه مخوف که قطاع الطریق درش هستند و دزدا هستند و ممکنن اموال من رو از من بگیرن عبور بده، بعد از گردنه به من تحویل بده. صدقه وقتی میدم مال خودم رو به خدا میسپارم که بعد از گردنه مرگ اموالم رو به من تحویل بدن و اونجا ثمرش رو ببینم. خدا به هممون توفیق بده اهل دستگیری از مؤمنین باشیم ان شاء الله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست پر، نسیم انس می آید دل باید به دوست پر، ز دل زنگار غفلت را باید ستور. نسیم
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله میرزا علی آقای شیرازی رحمت الله علیه که در اصفهان بودند، علاوه بر این که درس و بحث و معنویت و کارهای اجتماعی عجیب و غریب، مراقب فقرا هم بودند. یه برنامه داشتن برای کمک کردن به فقرا. اگه میفهمیدن کسی گرفتار، دنبال میگشتن، یه برنامه‌ای داشتن، میرفتن تحقیق میکردن کسانی که گرفتار هستن، از مؤمنین پول جمع میکردن و براشون رفع گرفتاری میکردن. نقل میکنن یه آقا سید فقیری در اصفهان بود که این چند دختر داشت. خب دخترانش بزرگ شده بودند، وقت ازدواجشون یکی پس از دیگری میرسید. هر بار آیت الله میرزا علی آقای شیرازی وقتی خبردار میشدند، بلا فاصله برای تهیه جهیزیه این دخترها اقدام میکردند، مؤمنین کمک میکردند، جهیزیه این دخترها فراهم میشد و اونها به خونه بخت میرفتند. یه دختر مونده بود تو خانه که خبر ارتحال میرزا علی آقای شیرازی رحمت الله علیه رو شنید. حالا جایی نداره، چه کار بکنه، پیش چه کسی بره؟ او عالمی که من رو میشناخت و به من کمک میکرد از دنیا رفته. وقت ازدواج این دختر هم رسیده، کسی هم منو نمیشناسه، من هم روم نمیشه پیش کسی دست نیاز دراز بکنم. ایشون با خودش میگه من میرم قم، اونجا خدمت مرحوم آیت الله العظما بروجردی که جزء دوستان مرحوم میرزا علی آقای شیرازی بوده، آیت الله العظما بروجردی میگم آقا رفیق شما این عالم بزرگوار اینجور به من کمک میکرده، بچه هام رو که میخواستم عروس کنم در جهیزیه به من کمک میکرده، حالا شما کار رفیقتون رو تمام کنید، یه دختر دیگه من دارم. ایشون بلند میشه میاد قم و میره محضر آیت الله العظما بروجردی رحمت الله علیه که این نیازش رو بگه به ایشون. میبینه خب دفتر آقا و شلوغ و مردمانی هستند و هرچه با خودش فکر میکنه که بگه این حرفا خجالت میکشه. خوددار بوده، آبرودار بوده، اون هم که مرحوم میرزا علی آقا متوجه شده بودن، خودشون تحقیق کرده بودند و به این نتیجه رسیده بودن، به خاطر آبروش روش نمیشه حرفی بزنه. میره در قبرستان شیخان کنار قبر میرزا علی آقای شیرازی که در قم دفن هستن، در قبرستان شیخان میره بالا سر قبر ایشون میگه آقا ما دو سه تا دختر داشتیم، شما کمک کردی اونها رو، جهیزیش رو به ما دادی، رو فرستادیمشون خانه بخت، یه دختر دیگه داریم، رومون نشد با کسی حرف بزنیم، خودت یه کاری بکن با این عالم بزرگوار که حالا به رحمت خدا رفته. اینجور سخن میگه. نقل میکنن که بعد از ظهر همون روز مرحوم آیت الله العظما بروجردی رحمت الله علیه مقداری استراحت میخواستن بکنن، در عالم رؤیا میرزا علی آقای شیرازی رو میبینن که میگن کار این سید که از اصفهان آمده رو درست بکنید. آیت الله العظما بروجردی افرادی رو از دفترشون میفرستن که اون سید رو پیدا بکنند و اونها هم حالا نمیشناسن کیه، فقط خصوصیات اون سید رو مرحوم آیت الله العظما بروجردی که در عالم رویا بهش گفتن میدونه، برن بگردن قم رو این طرف اون طرف که این سید رو پیدا بکنن. بالاخره بعد از تلاش فراوان سید رو پیدا میکنن، میارن خدمت مرحوم آیت الله العظما بروجردی رحمت الله علیه و ایشون از خواب خودش خبر میده که من یه همچین رؤیایی دیدم، شما آمدی اینجا چرا نگفتی که من روم نشد، خجالت کشیدم، وظیفه من هست که بار رو از دوش شما بردارم و اون مشکل رو برای شما حل بکنم. باید مراقب باشیم، اطرافمون مؤمنینی هستند که گرفتارن، نیاز به کمک دارن. خدا به هممون توفیق بده هوای اطرافیان خودمون مؤمنین و شیعیان علی ابن ابی طالب علیه السلام رو داشته باشیم انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بر تخت منشان بداموز را، مجو از دل آبیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر.
پرسش های مهم،
پاسخ های کوتاه،
نشانی.
قسمت 69، طلب علم. دیروز زنگ زدم به مسعود از دوستای دوره دانشگاه تا احوالش رو بپرسم. گفتم مسعود جان چه خبره؟ گفت هیچی بابا، اینقدر سرم شلوغ شده که نگو. مشغول درس و تدریس و مقاله نوشتن و تکمیل کردن پایان نامه دوره دکتری هستم. اتفاقا هفته پیش رو میخواستم روزه مستحبی بگیرم که به خاطر فشار همین کارهای علمی نتونستم دیگه. متاسفانه توفیق ازمون سلب شد. گفتم مسعود جان خیلی هم ناراحت نباش، چون استاد من حاج آقای محمدی شاهرودی سر کلاس درس میگفتند که پیامبر صلوات الله علیه و آله فرمودن کسی که در طلب علم،
پیامبر فرمود کسی که در طلب علم هست مانند کسی که روزها روزه هست، شبها تا صبح به نماز ایستاده و یک بابی از ابواب علم که یاد بگیره براش بهتر است از این که کوه ابو قبیس که بزرگترین کوه کنار خانه کعبه بود طلا بشه و این طلا رو در راه خدا انفاق بکنه. حدیث پیامبر این هست: من طلب العلم فهو کالصائم نهاره القائم لیله و ان بابا من العلم یتعلمه الرجل خیر له من ان یکون ابو قبیس ذهبا فانفقه فی سبیل الله. حالا اینجا این رجل منظور فقط مرد نیست، زن باشه مرد باشه فرقی نمیکنه، همین که دنبال علم باشه، یک باب از ابواب علم یاد بگیره، یه نکته علمی، یه سوالی، یه شبهه که تو ذهنش گره ذهنی شده اون باز بشه، این براش بهتر از این هاست.
نشانی
عزیز
از پی که به این دیار آمده ای؟
عزیزترین این دیار آمدم تا به دوستیش مفتخر شوم. میشناسیش؟
پیداست، تردید ندارم پی عابدی میگردی که همگان شریفش میخوانند. چون این است؟
مرحبا بر تو، مرحبا. چون این است؟ مرا نزد او میبری؟
راه خانهش نزدیک نیست.
خب
10 سکه میگیرم و تو را نزد او میبرم.
خدایت خیر دهد. 10 سکه؟ طراران اگر در تنگه گرفتارم میکردند کم از این میخواستند تا جانم برهانند.
نمیخواهی خود برو او را بیابی؟ البته اگر بیابی.
این انصاف است.
باید تو را از یک رود و میانه بازار و راه های پیش در پیش بگذرانم. آبادی آن عابد از ما دور است، نگفتم؟
گفتی، اما 10 سکه؟
یا بپرداز یا برو، خود برو، شاید که او را بیابی.
میدانی به تنهایی نمیتوانم آن عابد را بیابم. حال ایستاده ای من را تماشا میکنی و میگویی خود بروم و عابد را بیابم؟
10 سکه.
باشد باشد، اما در خاطرت باشد آنچه تو میکنی طراریست.
اگر تمام شد سکه ها بپرداز تا رایی شویم.
نه، آنگاه که به مقصد رسیدیم تو را میبینم.
گمان کرده ای جاهلم؟ مقصد که معلوم شد، چون آن معمای دشواری است که پاسخش بگویم ناگاه آسان میشود و بی اعتبار.
من 10 سکه‌ام را اکنون میخواهم.
باشد. بیا، این هم 10 سکه. حال راهی شوی.
مرحبا، حال راهی شوی.
چه کردی کریم مسافر؟ گفتی خواهی از این حجره حلوایی بخری و گرسنگی فرو نشانی، چون این کردی؟
آری، خوردم و شکر گفتم و اکنون جان دوباره یافتم.
پس در راه شدیم.
تنها دمی به ما.
چه شده؟
آن کودکان که دمی پیش پیرامونت گرفته بودند و تو از همین حجره برایشان حلوا خریدی خیشان تو بودند.
خیشان؟ عادل در پهناورگیتی یک تن را خیش و قم ندارد.
پس اینها چه بودن؟
کودکان کوچه‌گردی که پدر و مادرشان نیز از خاطر بردن، چون این کسی بوده یا هست؟
گمان کردم قوم و خویشتان.
دانستی که نیستند. حال
از 15 سکه بیشتر برایشان حلوا و خرما و نان و شیرمال خرید.
میایی به خانه شریف عابد برویم یا نه؟
آره برویم. آره
این هم خانه شریف عابد.
به راستی اینجاست؟
آری، برو و به در بکوب، اگر به نماز مشغول نباشد در را باز میکند.
گویا کسی به در است. به گمانت میشود عابد بر در سرایش باشد؟
اگر خوش اقبال باشی چرا نشود. پیش برو و سلام مرا هم به او برسان.
چنین میکنم، بدرود.
برو.
من اکنون از گرسنگی بیتابم نیک مرد.
میدانم، اما پیرزن، من اکنون زبان به روزه بسته دارم، چگونه سفره افکنم و تو را برام بنشانم؟ برو به وقت غروب آفتاب بازگرد، آنگاه سفره خواهم گسترد و در آن نان خشک و آب که میخورم سهیم.
من پیرم و فرتود، با کدام دندان نان خوش بشوم و قورت دهم؟ من اکنون گرسنه‌ام.
با تو گفتم به زبان روز نتوانم سفره افکندم. حال برو.
خدا به تو گدای.
چی میکنی؟
تو چه میخواهی غریبه؟
با منی؟
آری با تو هستم. از من چه میخواهی؟
هیچ من به دنبال کسی بودم که بگمانم به خطا آمدم. بدرود بدرود.
عادل بمون. عادل عادل
پس چه شد؟